بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که شما میدونید که من فضای بحثمو از یک کتاب گرفتم و اون کتاب ارزشمند و عمیق و نفیس المراجعات هست. من فضای بحثمو از ایشون برداشتم، منتها همیشه مباحث گفتاری غیر از مباحث نوشتاری است. از ما میپرسن که کلن ما چرا از صف جدا کردیم، از اکثریت قاطع تسنن؟ سوال خیلی میشه دیگه. معمولا برای مردم زمان هم رقم چشم پر کنه. دیدید که آقا چیه، چند میلیونه؟ مثلا 300 میلیون. سنی ها چند میلیون هستن؟ 700 میلیون. خب این چشم پر کنه. ما چرا صف جدا کردیم از سنی ها؟ کی صف جدا کردیم؟ ما اینجوری میخوام بگیم، اونا چرا صف جدا کردن از ما؟ این خیلی مسئله مهمیه. اونا چرا از ما صف جدا کردن؟ یک. دو، قدمت اونا بیشتره یا قدمت ما؟ یعنی تاریخ اونها جلوتره یا تاریخ ما جلوتره؟ یقینا تاریخ ما جلوتره. ببینید، سنی ها یک به اصطلاح مسائلی در اصول دارن، اعتقادات، یه مکاتبی در اینا رو خوب یاد بگیرید، یه مکاتبی در فروع دارن. سنی ها در اعتقادات تابع ابوالحسن اشعری هستن. در فقه سنی ها چهار بخشن: مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. همه اینا تاریخش بعد از تاریخ مثلا حد اکثر از زمان امام صادق علیه السلام بوده، امام باقر علیه السلام بوده، از به بعد شروع شده. تاریخ شیعه از که شروع شده؟ تاریخ شیعه، برای اینکه شما مطلع باشید، من فهرست میدم، بقیهش مطالعش با خودتون و این کتاب. تاریخ شیعه کی شروع شده؟ تاریخ شیعه شروع شده است از سال، از روز انذار یوم الدار. اولین روزی که پیامبر فامیلاشو دعوت کرد در خانه رضوان الله علیه، حضرت ابو طالب فامیلاشو دعوت کرد، امیرالمومنین فرمود که آبگوش درست کن، که اونجا معجزه شد. اونو میگن حدیث یوم الدار. وقتی آیه انذر عشیرتک الاقربین آمد، یوم الدار. تاریخ شیعه از اونجا شروع میشه. یعنی چه از اونجا شروع میشه؟ یعنی اونجا پیغمبر فرمود هر کس به من ایمان بیاره، اون اولین مؤمن جانشین و وصی من خواهد. که وقتی سه بار اعلام کرد کسی بلند نشد، هر سه بار امیرالمومنین بلند شد، از درک ابو جهل و ابو لهب میخواستن برن بیرون. خب عموهای پیغمبر بودن دیگه، نزدیک بودن، همه از قریش بودن. دست زدن روی شونه ابو طالب، گفتن خوش به حالت، از این به بعد باید از پسرت پیروی کنی. حالا که خودش پیغمبر میدونه، بعد از خودشم پسر تو را معرفی کرد به عنوان جانشین، تو باید پیروی و اطاعت از پسرت بکنی. پس تاریخ اونا حد اکثر، یعنی حد جلو بریم از زمان امام باقر امام صادقه. تاریخ شیعه از کیه؟ از انذار یوم الدار. این یک. نکته دوم، رهبران شیعه و رهبران سنی از کی آغاز به کار کردن؟ یعنی اصلا مسئله تسنن و تشیع غیر از مسئله رحلت پیغمبر، این مکتب که به وجود اومد که اکثریت الان به اصطلاح تابع اون هستن از نظر اصول و فروع، از کی شروع شد؟ معمولا تاریخ اولیه اسلام رو به سه دوره تقسیم میکنن، سه دوره حساس. یکی دوره پیغمبر، یکی دوره صحابه، یعنی اونایی که با پیغمبر بودن اسلام داشتن تا اون موقعی که آخرین اونها زنده بودن، و یکی دوره تابعین. تابعین یعنی کسانی که صحابه رو دیدن، پیغمبر رو ندیدن در حالت اسلام. این سه دوره مهم بوده. در این سه دوره صحبت این حرفا نبوده. البته خلیفه اول و خلیفه دوم اینا اومده بودن بر سر حکومت، یه کارایی کرده بودن، قصب خلافت کرده بودن، مسیر اسلام عوض کرده بودن، اما مکتب تسنن به عنوان مکتب از بعد از این شروع شد. تاریخ شیعه کیه؟ تا تاریخ شیعه از اول یوم الدار، حدیث یوم الدار، یوم الانذار و از اول اعلام رسالت پیامبر، ولی اونها از بعد از تابعین شروع شدن. تاریخ زندگی اونها رو، تولد و وفات اونها رو ببینیم، میبینیم که اینی که عرض میکنم همه دوم، از قرن دوم به بعد. آقا این شیعه ها اصلا چی میگن که با سنی ها که اکثریت قاطع هستن مخالفت میکنن؟ آقا این سنی ها اصلا چی میگن که با شیعیانی که چنگ زدن به حبل متین قرآن به اطرت مخالفت میکنن؟ چرا اینجوری میگی؟ شما بچه هم گول میخورید. آقا استاد سر کلاس، استاد تاریخ هم بود، دکترام داره، از فرانسه هم دکتره. اولا خیلی به این دکترهایی که از فرانسه اینا میدن گول نخور. خیلی از این دکترهایی که از فرانسه به خصوص در علوم انسانی اینا افتخاریه. خیلی ها بودن اونجا رفتن سرفه کردن، دکترها گرفت، دکترها گرفته از فرانسه. دکترها گرفته باشه مگه؟ دکترها گرفته در انسانیت، دکترها گرفته در عدالت، دکترها گرفته در حق پذیری، دکترها گرفته در دینشناسی مگه؟ اینقدر این عنوان درس بخونید، این که من به بچه های میگم درس بخونید، درس بخونید به خاطر اینه، ولی این عنوان ها برای خراب کردن اعتقادات ما را خراب نکن. دکترها گرفته. آقا ایشون گفت اینجوری، شما که چرا با اونا مخالفت میکنید؟ اونا چرا با ما مخالفت میکنید؟ نکته بعدی، اصلا بهتر نیست بیایم یکی بشیم مشتمونو گره کنیم بزنیم تو دهن صهیونیستا؟ چرا، خیلی بهتره، خیلی بهتره. خدا نیامرزه کسی را که این طرحو قبول نکنه. خوبه، بیایم با هم متحد بشیم بزنیم تو دهن صهیونیستا، بزنیم تو دهن ماتریالیستا، بزنیم تو دهن امپریالیسم جهانی، کی بعدش میاد از این؟ اما آیا معنای متحد شدن اینه که من بعد از این که 14 قرن خون به پای این درخت اسلام ریخته شده تا بارور شده، امروز بیام بگم که خیلی فرق نمیکنه علی باشه یا عمر باشه؟ معناش اینه معنای اتحاد. شما نگاه کنید اینایی که روشنفکرانی که میگن هی اتحاد اتحاد، اتحاد سیاسی اجتماعی رو من قبول دارم، باید باشه، ولی اینا فراتر میرن میگن اصلا دست از این بحثا برداریم، اتحاد عقیدتی. مگه میشه اتحاد عقیدتی؟ معناش اینه که ما دست از عقیدمون برداریم تا به اونا باشیم، یا اونا دست از عقیدشون برداریم تا به ما باشیم؟ من میگم اونا هم بر ندارن، خوب به من دقت کن، اونا هم بر ندارن، هر دومون دست از تعصبات برداریم تا به حق باشیم. بهتر از اینه؟ معنای اتحاد روشن فکران و مدعیان وحدت و اتحاد اینه که ما دست از عقایدمون برداریم تا به اونا باشیم. معنای اتحاد اینه که ما دست از تعصبات برداریم بیام تا به حق باشیم. اگه میخوایم تا به حق باشیم باید حق رو بشناسیم، حق رو بشناسیم. این قرآن، این روایات، این دلیل. و دشمنان شیعه اونقدر دست خالی هستن هیچ چی ندارن، فقط شعبده بازی و تردستی داره. یکی از شعبده بازیاش اینه که 50 آیه قرآن رو حفظ کرده، هی پشت سر هم میخونه، شما میگه به به به، ولی من بیچاره یه آیه میخوام بخونم از اول تا آخرش رو بعد از رو بخونم. شعبده بازیش اینه. مطلبو ببین که از این آیات چه استفاده میکنه. پس معنای اینه که آقا چرا شما دست از عقایدتون بر نمیدارین بیان یکی بشیم؟ میگم بی یکی بشیم. یکی شدن معناش اینه که من خونمو خراب کنم بعد وایستم وسط بیابون؟ معنای همیشه هم اینجوری بوده، هر کس در طول تاریخ گفته بیاین یکی بشیم معمولا به شیعه ظلم شده، یعنی شیعه دست از عقادش برداشته گفته شما بفرمایید. حق اینه که اونم دست از عقادش برنداره، بیان با هم دیگه حقایق را و مطالب را مطالعه کنیم. در طول تاریخ هم همیشه اینجوری بوده، دانشمندان ما رضوان الله علیهم اجمعین یه کارایی کردن. این سید شرف الدین موسوی یه کتاب هایی نوشته ها، یه زحمات فوق العاده ای کشیده ها، یعنی واقعا آدم میبینه که اینا مؤید من عند الله بودن. این همه منطق، این همه اطلاعات، این همه مطالب، این همه برهان، برهان قاطع و اینقدر زیبا، یکی از اینا سید شرف الدین به اصطلاح موسوی جبل آمریست، آملیست، لبنانیست. پس معنای اتحاد و وحدت این نیست که من از دست از عقیدم بردارم و شما بیام با هم شریک بشیم. معنای شرکت چیه؟ هیچی. این پولی که تو داری با هم دیگه شریک بشیم، معنای شرکته. شریک بشیم دیگه، من خیلی دلم خواهد با تو شریک بشم، تو 10 میلیون داری، من 1 قرونم ندارم، بیام با هم دیگه شریک بشیم. این که نمیشه شریک بشیم. شریک معنی شده که هر دومون اقدام کنیم. اگر میخوایم متحد بشیم، هم تو هم من بیایم با هم بر سر حق. چی رو قبول داری؟ قرآن رو قبول داری، حدیث متواتر مسلم رو قبول داری، احادیث که در کتابای تو نوشته شده باشه. چرا شیعه با اکثریت جمهوره، به قول خودشون میگن جمهور، سنی ها مخالفت میکنه؟ به خاطر اینکه شیعه هرچی نگاه میکنه میبینه که دلیل داره. یکی از عللی که شیعه با اکثریت سنی مخالفت میکنه اینه که پیغمبر در جنگ، در صلح، در مدینه، در مکه، در حین سلامت، در حین مریضی، در آخرین سفر، در عرفات، در قدیر خم، در جاهای دیگه مکرر یه جمله رو تکرار کرده به صورت‌های مختلف. یه جمله رو تکرار کرد. جمله چیه؟ اون جمله این است: یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلو. ای مردم، من در میان شما چیزی را باقی گذاشتم که اگر اون چیز را بگیرید و داشته باشید گمراه نمیشید. اون چیز چیه؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی. یکی کتاب خداست، یکی عترت من اهل بیت من. جمله روشنه، نه تعویل داره نه تفسیر داره. اگر این دو چیز رو با هم بگیرید هرگز گمراه نمیشید. این یه عبارت. خب آقا اینو شما شیعیان میگید، من ما شیعیان نمیگیم. صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 308، همه اینا که اسم میبرم بعضیشو نوشتم بقیهشو ننوشتم، خیلی کتابه. سنن ترمذی جلد 2 صفحه 308، کنز الامال صفحه 153، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 113، مصابیح السنه بغوی صفحه 206. مثلا 10 تا مدرک بوده، من 4 تاشو نوشتم. اینا همه این همین عبارت رو نقل کردن. یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلو کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این حدیث اول. حدیث دوم: انی ترکت ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی. من در میان شما مردم دو چیز باقی گذاشتم که اگر به اون چنگ بزنید بعد از من گمراه نمی شوید. کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض. یکی کتاب خداست، ریسمانی است کشیده شده از آسمان تا زمین، یعنی ارتباط آسمانیان را با زمینیان را این کتاب خدا ایجاد کرده. و عترتی اهل بیتی ولن یفترقا، اضافه در این روایت ولن یفترقا، هرگز کتاب خدا و عترت از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض، تا وارد بشوند بر من در حوض کوثر. فنظرو، نگاه کنید مردم، کیفه تخلفونی فیه ما، منو چجوری خلیفه منو در این دو مورد رعایت میکنید، چجوری من را در این دو چیز نگهداری میکنید؟ وقت تو میگی که ما کتاب فقط داریم، فقط کتاب، قرآن دیگه. حدیث که میدونی هم ضعیف داره هم صحیح داره هم، ولی وقتی که میخواد ضربه بزنه، ضعیف در این حدیثی که تو کتاب نمیدونم ننه کلثوم کجا نوشته، اون رو برات میاره. ولی حالا که میخواد استدلال کنه به ولایت امیرالمومنین، میگه حدیث که میدونی ضعیف داره صحیح داره. تو چه میفهمی اصلا حدیث ضعیف و صحیح چیه؟ فقط قرآن. حالا قرآنش هم میرسه. خب این کجاست؟ این چند تا عبارت اضافه داشت: کتاب خدا حبلیست کشیده شده از آسمان تا زمین، عترت من اهل بیت من، هرگز از هم جدا نمیشوند تا وارد در حوض کوثر بر من بشن. نگاه کنید که چگونه خلافت من و جانشینی منو در این دو چیز حفظ میکنید. صحیح ترمذی باز جلد دوم صفحه 308، در منصور سیوطی، یه تفسیر مفصلی دارن سنی ها، خیلی معروفه، خیلی معتبره، تفسیر روایتی است، روایی است، مثل تفسیر برهان ما که تفسیر روایی است، تفسیر نورالثقلین ما که تفسیر روایی است. این تفسیر، تفسیر روایی است، مال سنی هاست، 6 جلده. سیوطی نوشته، حدود 5 قرن قبل زندگی میکرده. در اون کتاب جلد 6 صفحه 7 و صفحه 306، ینابیع الموده خواجه کلان قندوزی حنفی، حنفی است، اون هم در کتابش آورده، صفحه 36-191. ابن اسیر جزری کتابی داره در حالات صحابه نوشته، خیلی کتاب، همه این کتابایی که اسم میبرم من خودم دارم، یعنی کتابایی رو مدارکش رو نوشتم که خودم تو خونه دارم. استلغابه ابن اسیر جلد 2 صفحه 12، همه اینها این حدیث را آوردن. از این دوتا حدیث که این همه نوشتن، بازم مزامن دیگه داره، جاهای مختلف پیغمبر فرمود، چی در میاد؟ در میاد که پیغمبر این دو چیز را باقی گذاشته برای ما. یک، این دوتا از هم جدا نمیشن. یعنی تو بخواهی کتاب را بدون معلم، بابا الان داریم ما، حداقل اینه که شما لینگافون، نمیدونم انگلیش کورس رو بخواید بدون معلم بخونی، معلمش هست، نوار، معلم نوار پر کرده، نوار گوش میکنی. کجای عالم کتاب علمی بدون معلم داره که ما بگیم قرآن بدون معلم میشه خوند؟ خب این کتابم خدا فرستاده با معلم. اون وقت اگر یه معلمی اومد، یه نویسنده گفت آقا من منظورم از این آیه این نیست، اونه، اون نیست، اینه، شما چی میتونید بگید؟ بابا کتاب رو باید معلمش بگه، کتاب باید با معلم باشه. لذا اونی که گفت، میدونید کجا معلم و ریشش رو زد؟ اون موقعی که گفت حسبنا کتاب الله، اون خوب فهمید چی بگه برای قطع کردن این خط. گفت حسبنا کتاب الله، کجا گفت؟ در احتضار پیغمبر، که پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید، که قلم بیارید و مثلا قرطاس بیارید، کاغذ بیارید که من بنویسم. گفت نمیخواد، حسبنا کتاب الله. در حجت الوداع فرمود گویا من دعوت شده و اجابت نمودم. سال 10، آخرین حج پیغمبر، آخرین سال زندگی پیغمبر، فرمود گویا من دعوت شده و اجابت نمودم. در میان شما دو چیز گرانقدر قرار میدهم که یکی بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا و عترتم. کتاب خدا بزرگتر از عترته، برای اینکه اون به اصطلاح وصل به عالم ملکوت است و اصل و ریشه معلومات حتی ائمه است. بنگرید چگونه با اونها رفتار می نمایید و آنها برای هیچ وقت از هم جدا نخواهند شد. در حجت الوداع، هم در عرفات فرمود، هم در قدیر خم، جز عباراتش این مسئله ثقلین بود. بعد فرمود ان الله مولای و انا مولا کل مؤمنین، خداوند مولای من، سرپرست من، زمامدار من، ولی منه و من مولای هر مؤمنی هستم. بعدا دست علی علیه السلام رو گرفت و فرمود که من کنت مولا فهازا ولیو. دست علی رو که گرفت گفت اللهم وال من والا و آد من آدا. اینو از کجاها نقل میکنم؟ مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 109 و 533، خصائص نسائی صفحه 21. یه دشمن درجه یک اهل بیت ما داریم توی این نویسندگان، البته اغلبشون، خیلی هاشون دشمنن. این از سوارق المحرقه ابن هیثم خیلی دشمنی داره، اون هم در کتاب خودش صفحه 136 آورده. متقی هندی در کنز الامال جلد 1 صفحه 167 آورده، جلد 4 آورده، جلد 15 هم آورده. اینو میخوام بگم که همه اینایی که نقل کردم از کتابای اهل تسنن نیست، با اینکه اینا خیلی سعی کردن جا به جا کنن، خیلی سعی کردن تغییر بدن، جا به جا کنن، در این حال اینا تو کتابهای خودشون هنوز مونده، حتی تو چاپهای جدیدش. پس بنابراین پیغمبر اینو گفت. دیگه چی گفت پیغمبر؟ فرمود هازا علیون مع القرآن، همراه قرآنه، هازا علیون مع القرآن، والقرآن و مع علیین، نه علی از قرآن جدا میشه نه قرآن از علی جدا میشه. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. اینم فرمود، یعنی اینم مهم از مهم گفتارهای پیغمبره. پس اگر کسی از این دوتا را از هم جدا کنه گمراهه، بنابر وصیت پیغمبر. یعنی پیغمبر تصریح کرده، صراحتن گفته که این دوتا از هم جدا نمیشن. شما گفتی هست کنها کتاب الله، یعنی پیغمبر بی خود گفته، معناش اینه دیگه. وقت شما میگه احترام اونا واجبه، احترام اون کسی که هنوز پیغمبر زنده است، میگه قلم بیارید کاغذ بیارید که برای شما بنویسم. تو که گفتی کتاب خدا کافی است و لازم نیست، معناش اینه که این دوتا را از هم جدا کردی. با عبارات مختلف پیغمبر اکرم در طول زندگانی خودشون مردم را به اهل بیت سوق دادن. اهل بیت رو که در رأسش امیرالمومنین به مردم معرفی کرده. ممکنه یه جوانی از من سوال کنه که خب اگه سنی هم اگه خودشون اینا رو نمیدونن پس چرا اونا قبول نمیکنن؟ گویا تو فکر میکنی که همه اهل تسنن و همه دانشمندان مستضعفینشون کاری ندارن، بی سواداشون رو، دانشمندان و سران و سردمداران و پایه‌گذاران این مکتب پادشاهی همه آدمای عادل، منصف و درست حسابی بودن. میگه پس این احادیثو مگه ندیدن؟ پس چی جواب میدن؟ نمیدونم، برو ببین چی جواب میدن. مثل اینکه من میگم که اینجا میگم که آقا این برخلاف وجدانه که تو هیروشیما و ناکازاکی این بمبارو ریختن در جنگ جهانی. میگه اون خلبان و اون کسانی که طراح ریختن این بمبا بودن مگه ضرر اینا رو نمیدونستن؟ من وجدان نداشتن، نمیدونم. میگم آقا در بشر رو الان بمب‌های اتمی تهدید نمیکنه، بمب‌های ویروسی و میکروبی تهدید میکنه. میسازن، یه کاری میکنن. تو همین به اصطلاح چیزای اخیر جنگی که ایران و عراق داشت چند جا ریخت دیگه. مگه اونا وجدان ندارن؟ مسلمان نیستن؟ نمیدونم. این سوالی که مگه اونا خودشون این بحثا رو ندیدن پس چطور این کارا رو میکنن، عین همین سواله که چطور اون خلبان یا اون کسی که مأمور شد از اون ارتش رفت تو هیروشیما و ناکازاکی این بمبای هیدروژنی رو ریخ، اتمی رو ریخ، نمیدونم چطور ریخ. یه مکتبی درست شده 14 قرن داره حکومت میکنه، مردم رو میدوشه. اون وقت تمام این حرفا برعکس، برخلاف این خط 14 قرن است. نوع همین هایی که اسمشون رو بردم که چون میدونید یه فرقی بین روحانیت شیعه و روحانیت تسنن در طول تاریخ بوده. میدونید چیه فرقش؟ اینه که روحانیت شیعه همیشه مستقل بوده، رو پای خودش بوده. روحانیت تسنن همیشه جیرخار دولت ها بوده. تاریخ نویسش تاریخ نویس دولتی بوده، تاریخ طبری. حدیث نویس دربارهای دولتی بوده، مثل مسلم و مثل بخاری و مثل ترمذی و مثل نسائی و مثل نمیدونم مالک و همشون، نمیدونم مفسرشون، مبینشون، محدثشون، همشون حقوق بگیرن. همین الان حقوق بگیرن. تنها روحانیت شیعه بوده در طول تاریخ که مستقل از دولت ها بوده، یعنی خودش رو پای خودش بوده. اینا همیشه حقوق بگیر بودن. پیش نماز رو ببینین دیگه، خدا قسمت کنه ان شاء الله فردا یه عده میخوام برم، یه عده دیروز اومدن، پیروز اومدن، مرتب الان مکه و مدینه. ببینین همشون دو جور اونا سرباز و حقوق بگیر دارن. یه جوری هستن که لباس اونیفرم نظامی میپوشن، یه جورم چارقتای به اصطلاح قرمز و سفیدی که اونا هستن فرق نمیکنه. یه عدهشون توی دانشکده های نمیدونم نظامی درس میکنن، یه عدهشون تو مدرسه های طلبگی درس میکنن، فرق نمیکنه که، همشون حقوق بگیرن. از افتخارات روحانیت شیعه همیشه این بوده که رو پای خودش بوده. اینا همیشه حقوق بگیرن. مگر میتونه طبری برخلاف درباری که ازش حقوق میگیره و صله میگیره برخلاف اون بنویسه؟ لذا شما میبینیم در تمام کتاب به اصطلاح تاریخ طبری نمیدونم چند دفعه اسم بعضی از ائمه اونم برده شده، مثل که همچین کسانی اصلا در تاریخ اسلام نبود. صحیح مسلم هم همینطور و بقیه هم همینطور. شما اول، شما بچه ها، یعنی من تقصیر رو میندازم گردن شما بچه ها، شما بچه ها بی سوادید، شما بچه ها حق تشیع انجام ندادید و نمیدید. شما خانواده های شیعه حقوقی که امام عصر و امیرالمومنین برگردنتون داره انجام نمیدید، تعارف هم نداره. شما بچه ها به یاد گرفتن و تار و تنبور و نمیدونم خیلی که مقدس باشید برای اسکی خیلی بیشتر اهمیت میدید تا یاد گرفتن عقاید دینی تشیع. شما خانواده های مذهبی به تجملات بیشتر اهمیت میدید تا اینکه بچه هاتون برن چهار کلمه حدیث و روایت یاد بگیرن دینشون رو تقویت کنن. تقصیر شماست. اونا هم از شخصیت شما، موقعیت شما، بی معلوماتی شما سوء استفاده میکنن. بعدم سوء استفاده کنن، این طبیعی قضیه است. اون وقت میای میگه که مگر اینا نمیدونن خودشون این آیات و احادیث در کتاباشون هست؟ مثل اینکه اونا آدمای عادل و صحیح و درست و هیچ گناهی خلافی نکردن، بنابراین به اصطلاح اونا هستن. از جمله احادیثی که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و فرموده این است: الا ان مثل اهل بیتی کمثل سفینه، ان مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. آگاه باشید، مثل اهل بیت من مالند کشتی نوح. کشتی نوح همه میشناختن، تاریخش همه میدونن. کسانی که سوار بشن نجات پیدا میکنن، کسانی که سوار نشن غرق میشن. مستدرک حاکم نقل کرده در جلد 3 صفحه 151، خیلی دیگه هم نقل کرده. آها، سنی ها چی میگن در مقابل این؟ نمیدونم، نمیدونم چی میگن. این که میگم نمیدونم از باب تعجب با شماست. اون معلوم سعی میکنه درست کنه. یه نفر که سیگار میکشه 100 دلیل بیار برای اینکه سیگار بده. خیلی کم هستن افرادی که بگن میدونم سیگار بده، متاسفانه گرفتارم، چه کنم. یه کسی که موسیقی گوش میکنه 100 دلیل بیار برای اینکه موسیقی حرامه. خیلی کم هست کسی که میگه میدونم حرومه ولی من مرتکب میشم. سعی میکنه هر جوری شده یه حدیث پیدا کنه که امام سجاد علیه السلام توی مدینه تو قبرستان بقی تار میزده. اینجوریه دیگه، این کارو کردن ها، این کارو میکنن ها، برای اینکه زمان پسند باشه. پس تو فکر نکن که همه مردم منصفن. چی میگن؟ عبارات رو اینقدر مختلف گفته پیغمبر که اگه دو تاشو توجیه کردی دو تای دیگه قابل توجیه نیست، چهار تاشو توجیه کردی هشت تای دیگه قابل توجیه نیست. مثل اهل بیت من در میان شما، حدیث دیگر، مثل باب حته در میان بنی اسرائیل. حته یعنی مثل پایین اومدم. باب هده در بیت المقدس الان هم هست، یه دریست در مخصوصی باب هده هست. اینجا باب توبه هست، مثل ما که مثلا در مدینه پیغمبر یه ستون توبه داریم، مستحب به اونجا آدم نماز بخونه و به اصطلاح توبه کنه، استغفار کنه. باب هده اینجوری بود که بنی اسرائیلی که میخواستن توبه کنن از افعالشون، کشتارشون، قتل نفسشون، انحرافاتشون، باید از اونجا بیان وارد بیت المقدس بشن که خدا توبهشون رو قبول کنه. و اونا فرمود مثل اهل بیت من در میان شما مانند باب هته در بنی اسرائیل که هر کی وارد بشه آمرزیده میشه. این حدیثو کجاها گفتن؟ خیلی جا، من دو جاشو نوشتم: کفایت الطالب گنجی شافعی، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 168 و دیگر کتابها. یه عبارتی دیگه پیغمبر فرموده، پیغمبر فرمود النجوم امان لأهل السماء، النجوم امان لأهل الارض من الغرق. ستارگان امنیت، موجب امنیت زمینیان هستن از غرق در دریاها. از راه‌های شیری و اینها استفاده می‌کردن قدیم‌ها که قطب نما و اینها نبود، راه‌ها مشخص نبود و راه‌ها اینجوری نبود و استفاده می‌کردن. و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فی الدین. حالا فرمود چرا اختلاف کردن؟ اهل بیت من امانند برای امتم از اختلاف در دین.
فاذا خالفتها قبیله من العرب، اگر قبیله ای از عرب با اهل بیت من مخالفت کنن، اختلفوا، گروه گروه میشن، فسارو حزب ابلیس، میشن حزب شیطان. یعنی اگر کسی از امنیت اهل بیت من استفاده نکند، میشود حزب شیطان و میرود در گروه شیطانیان. چجوری پیغمبر بگه سفارش کنه اهل بیتشو که اونجا گفتش که من ثقلین در میان شما باقی میگذارم. اونجا گفت قرآن کتابیز حبل ممدوده، اونجا گفت اصلا دیگه جدا نمیشن، اینجا میفرماید امنیتن، اونجا گفت کشتی نوحه، اونجا گفت حباب حده بنی اسرائیله. چی جوری پیغمبر بگه که توی سنی متعصب و توی بدتر از سنی که هیچی نمیدونی اما فکر میکنی میدونی؟ تمامی این احادیثی که من عرض کردم، تمامی اینا رو از کتاب اهل تسنن نقل کرده ایشون. ابن عباس نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی، کسی که دلش میخواد مثل من زندگی داشته باشه و مثل من مرگ داشته باشه، مرگ و زندگیش مثل من باشه، یعنی در اسلام باشه و در جاهلیت نباشه، و یسکن جنت عدن غرسها ربی، و ساکن بهشت عدنی باشه که باغبان درختانش خود پروردگار من بوده، فلیوال علیان من بعدی، باید موالات و ولایت علی را بعد از من بپذیره، ولیوال ولیهو، دوست علی را هم باید دوست داشته باشه، ولیقتد به اهل بیتی من بعدی، باید در کردار خودش، عقاید خودش، اعمال خودش اقتدا کند به اهل بیتم بعد از من، فانهم اترتی خلقو من تینتی و رزقو فهمی و علمی، اینا اطرت منن، از گل من سرشته شدند، از فهم و دانش من مرزوغن، فویل للمکذبین به فضلهم من امتی، وای بر آنان که از امت من آنان را تکذیب میکنن، القاطعین فیهم سلتی، قطع رحم میکنن درباره اونها، لا انزلهم الله شفاعتی، خدا شفاعت مرا به اونها نرساند. اینم یه روایت که این روایت رو معمولا نوع کتابهای اهل تسنن که اینجا فهرست دادن خود ایشون در پاورقی آوردن. زیاد ابن مطرف میگه سمعت رسول الله یقول من احب ان یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنت التی وعدنی ربی، کسی که دوست داره مال من مثل من زندگی کند، مثل من بمیرد و وارد بهشتی بشود که خدای من به من وعده داده، و هی جنت الخلد، که بهشت خلد است، فلیتول علی و ذریته من بعده، باید علی و فرزندانشو بعد از علی دوست داشته باشه، فانهم لم یخرجوکم بابهدن، اونا هرگز شما را از زمینه هدایت در هدایت بیرون نمیبرند، ولن یدخلوکم باب زلالتن، هرگز شما را به گمراهی نمیبرند، یعنی غیر از علی و اطرت من شما را به هدایت، از هدایت دور میکنند و به زلالت نزدیک میکنند. نتیجه این عرایض دو سه تا نکته است. نکته اول، به جوانان توصیه میکنم وقت خاصی را در 24 ساعت خودمون برای یادگیری عقاید و اعتقاداتمون بگذاریم. یک. دو، در برخورد با دشمنان شیعه که دشمنان اسلامن، احساس بزرگی کنیم، احساس قوت نذار. شما بدونید با بزرگتراشون، بزرگترینشون، کوچکترین فرد شیعه بیاد، اونا محکومن، منکوبن، برای اینکه برهان داریم. سه،
طبق گفته پیغمبر قرآن و عترت رو با هم بگیریم. اگر قرآن از عترت جدا بشه زلالت و گمراهی است. چهار، اگر کسی گفت حدیث صحیح و غیر صحیح، پس او نباید در تمام زندگیش و استدلالاتش از یک حدیث استفاده کنه، چون اونایی که میگن حدیث صحیح داره ضعیف داره، فقط حدیثایی که اون میگه صحیحه، حدیثایی که من میگم فقط ضعیفه. اگر او دین داره، اگر قرآن میشناسه، اگر پیغمبر میشناسه، تمام این از طریق حدیث نقل شده غیر از خود قرآن. اونا رو چجوری پذیرفته؟ با چه احادیثی؟ با همون احادیث در قدم اول دوم ولایت امیرالمومنین به حقانیت اهل بیت و تشیع شناخته میشه. نکته بعد، تاریخ تشیع از ابتداترین اولین روزها و ساعتهای اعلام نبوت پیغمبر شروع میشه و تاریخ تسنن اگه خیلی جلو بریم از موقعی که قصب خلافت مقام امیر، قصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو انجام دادن، از اونجا شروع شده. آقا اینا مگه خودشون نمیدونن پس چرا نمیپذیرن؟ آدمای غیر منصفی هستن، آدمای غیر عادلی هستن. علاوه بر این که این حکومت اهل تسنن از زمان روز رحلت پیغمبر شروع شده تا حالا، حالا هم ادامه داره در کشورهای اسلامی. اگر اینا بخوان اینا رو بپذیرن، تمام اینا رو باید بریزن دور. خب نمیپذیرن، معلومه که نمیپذیرن. تعجب نداره کسی که 100 نپذیرفته حالا مثلا 80 نپذیره. این هم بحث ما. خدایا ما را از ولایت امیرالمومنین دور نفرما.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.